بازرگانی. یکی از مرکز پژوهش‌های در واقع مجلس هست. ببینید به هر حال تو اون مرکز آقای دکتر دهقانی میدونن به هر حال خیلی از بچه‌های خیلی تحصیل کرده و خوبم اونجا هستن، موضوعات رو اشراف دارن، اونجا هم گروه‌های تخصصی ایجاد شده و اونها هم به یه نوعی رابطه مستقیم با تشکل‌های صنفی هم دارن. اگر بعد به هر حال قبل از اینکه قوانین رو ما وضع بکنیم در مجلس، در کمیسیون مصوب بکنیم، حتما اگر از مشورت استفاده بکنیم، چه مرکز پژوهش‌های مجلس چه خود در واقع تشکل‌های صنفی، میتونه در واقع قوانینی رو در واقع در مجلس مصوب بشه که این قوانین در سایه‌اش بشه بخش صنعت و معدن رو توسعه.
بسیار عالی. آقای دکتر دهقانی صحبت ها آقای مهندس خالقی هم بشنویم، بعد یه جا یه پارچش بکنیم و ببینیم که آقا این مجلس بالاخره انشالله با دوستان بخش خصوصی به امید خدا ارتباطش تنگ و تنگ میشه. آقای مهندس خالقی بفرمایید.
خواهشون ببینیم بحث نحوه برخورد مجلس و کمیسیون تخصصی، شالا فقط کمیسیون صنعت ماده نیست، ما کمیسیون اقتصادی مجلس رو داریم که مرتبطه.
بله.
کمیسیون ویژه جهش تولید و اصل 44 رو داریم، باز اونم مرتبط. کمیسیون انرژی هست و کمیسیون آب خاک کشاورزی، تمام کمیسیونایی هستن و کمیسیون عمران هم باز تو نوبت خودش.
بله.
همه اینا به نحوی از آنها با موضوعات اقتصادی کشور مرتبطن، بخشی رو دارن پوشش میدن و من فکر میکنم مرتبط ترین کمیسیونی که تا حالا داره با بخش خصوصی کار میکنه همین کمیسیون صنعت معدنه. اون که کمیسیون خیلی هنوز به رسمیت نشناخته، من فقط مثلا می‌نویسم یه قانونی توسط خود مجلس به تصویب رسیده، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، که توی اونجا تکلیف میکنه که نهادهای تصمیم گیر تو دولت و سایر نقاط حاکمیتی کشور برای وقتی که میخوان یک مقرری رو تصویب کنن، قانونی رو بنویسن، آیین‌نامه‌ای رو تدوین بکنن، نظر بخش خصوصی زیرربط رو بخوانش، نظرشو بگیرن، تصمیم گیری
بکنن. ولی عملاً اینجوری نیست.
حالا میخوام که انتظار از خود مجلس اینه
حالا ما مجلسی که مصوب کرده خودش
بر دولت که حرجی نیست به قول من، ولی خود مجلس که مصوب کرده حداقل خودش به این مصوبه خودش بیشتر پایبند باشه که الگو بشه.
بسیار خب، ممنونم. آقای دکتر دهقانی میشنویم.
بله، من نه تشکر میکنم از ابراز لطفی که داشتن مخصوصا جناب آقای دکتر خالقی و جناب آقای دکتر شکوری هم اشاراتی داشتن که تشکر میکنیم. واقعیتش اینه که اکثر نمایندگان مجلس مخصوصا نمایندگان کمیسیون صنایع معادن به این اعتقاد رسیدن و واقعا این که عرض میکنم تعارف نیست، هدف اصلی میدان دادن به بخش خصوصی است در کمیسیون. نگاه به این سمته.
آقای دکتر ببخشید معذرت میخوام، فرمودین به این اعتقاد رسیدن، آیا اون نیت هم الان ایجاد شده؟
نه، اصلا عملی میکنم. ببینید من توضیح بدم.
بفرمایید.
ببینید در همه در تقنین ما از بخش دولتی به عنوان قوه‌ای که اجرای قانون میکنه، سالها یه قانون رو داره اجرا میکنه، مشکلات میدانی رو داره، چه نواقصی داره قانون، چه نقاط قوتی داره، چه نظراتی دارن، از اونها حتما دعوت میشه. اتفاق و تشکل‌های صنفی واقعا در کمیسیون صنایع همیشه هستن در برنامه ها. هر قانونی بیاد چه بخوایم بنویسیم، چه به صورت طرح باشه چه به صورت لایحه، چون این عزیزان هم کسانی هستن که مستقیما قوانین به اینا برمیگرده، اینها در خط مقدم جبهه تولید و اقتصاد کشور مخصوصا اقتصاد صنعتی هستن. اقتصاد امروز دنیا به سمت اقتصاد صنعتی است که فقط بازرگانی نیست، و مرکز پژوهش ها هم به عنوان یک بازوی تحقیقاتی در مجلس همیشه در جلسات حضور دارم و به نظرات این سه دسته که حداقل عرض کردم بها داده میشه، نظراتشون شنیده میشه و مجلس هم اون وظیفه‌ای داره. مجلس نه در واقع قش به طرف دولت داره، نه به طرف فقط صرفا بخش خصوصی. مجلس یک چیزی ما بین این هاست، منتخب مردم است، از جامعه، از دل مردم میاد بیرون و میاد قوانینی رو طرح بکنه یا اصلاح بکنه که مشکلات جامعه رو از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تولید همش حل بشه تا اونجایی که در توانش است. ولی از اینور یه پاشم در حاکمیت، یکی از گواهی سگانه حاکمیت کشور هست. پس بذار اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنفی واقعا در مجلس شورای اسلامی مخصوصا در کمیسیون صنایع معدن یک جایگاه ویژه‌ای داره. ما همیشه آقای دکتر شکوری هم بودن همه جلساتی که ما داشتیم، مخصوصا طرح‌ها و لوایح و مواردی که در رابطه با مسائل معادن و یا صنایع معدنی که داشتیم، بنده به عنوان رئیس این کمیته بودم، در خدمت عزیزان بودیم. و تلاش ما هم همینه که ما برای اینکه بتونیم در این زمینه، همونطوری که دنیا در واقع به این سمت حرکت کرده و نتیجه گرفته، اقتصادمون رو و صنعتمون رو بسپاریم به دست مردم و دولت را در نقش یک راهبر و یک سیاستگزار و یک تسهیلگر در واقع در نظر بگیریم، جایگاه دولت این باشه و جایگاه بخش خصوصی بیاد در صف و در واقع خط مقدم این مسائلی که عرض کردم، تولید و اقتصاد و صنعت قرار بگیره که بتونیم نتیجه بگیریم. و همیشه این رو ما ثابت کردیم در طول این 34 سال انقلاب، هم دیدیم هر زمان ما به مردم اعتماد کردیم و مردم را پای کار آوردیم، قطعا نتیجه گرفتیم. در بخش صنعت و معدن و تولیدات معدنی هم همینطور. من یه نکته یادم نرفته از خدمت آقای دکتر شکوری و شنوندگان محترم که ایشون فرمودن، بله ما برخی از منابعمون یه تاریخ مصرفی دارن با توجه به پیشرفت دانش بشری و جایگزین شدن بسیاری از کالاها و خدمات توسط کالاهای تازه در واقع به دست اومده، همینطوری که مثلا منابع انرژی ما تا الان برای خیلی از موارد منابع فسیلی بودن. خب الان جایگزین های اومده مثل انرژی های پاش، مثل انرژی اتمی یا انرژی خورشیدی و بادی که دارن جایگزین میشن به جای انرژی فسیلی. خب ما اگر منابع سرشار از نفت و گاز را داریم، الان شاید 50 سال دیگه اینا به درد ما نخوره از به عنوان منبع انرژی. ما الان نیاز داریم که از این منبع استفاده بکنیم، از ارزش در واقع ریالی این منابع استفاده بکنیم برای توسعه کشورمون. در آینده شاید این جایگاه را برای ما نداشته باشه. ولی
آقای دکتر شکوری
اجازه بدید تکمیل کنم، ولی در برخی عناصر یا مواد معدنی تجدیدناپذیر اینجوری نیست. مثلا به عنوان مثال ما برای مس جایگزینی تا حال نداشتیم و تصور هم نمیشه که داشته باشیم. خب برخی از این منابع ارزشمند هستن که ما بایستی اینها رو اجازه ندیم به صورت خام یا نیمه خام از کشور، از دست اقتصاد و صنعت کشور خارج بشه. ولی در برخی از ذخایرمون با توجه به عرض کردم که اینا زمان مصرف میتونن داشته باشن با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و جایگزین شدن اینها، بله این فرمایش آقای دکتر شکوری رو بنده تایید میکنم در این زمینه.
خیلی ممنون آقای دکتر. من یه گله ایم البته از مجلس بکنم، نه خود حضرت عالی و نه از این دوره، اصلا کلن از مجلس. واقعیتش اینه که به هر حال مجلس دو تا رسالت داره، یکی رسالتش به هر حال تدوین قوانینه، یکی به هر حال نظارت بر اجرای قوانینه. ما بعضی اوقات قوانین خوبی هم داریم ولی متاسفانه اجرا نمیشه. من دو تا مثال میزنم. یکی به هر حال ما خصوصی سازی رو در واقع مصوب کردیم دیگه در مجلس و دولت مکلف شده بود در سال 85 هر سال 20% خودش رو کوچیک کنه، بعد در واقع 5 سال دیگه از دولت در تصدیگری اقتصاد اثری نمونه. ولی شما امروز هم خود حضرت عالی میدونید تو مجلس که بودجه شرکت‌های دولتی همین الان در بودجه دولت بالای 60%. یعنی این نشون دهنده اینه که نه تنها دولت‌ها کوچیک نشدن که بزرگتر شدن. این یه موضوع که به هر حال دولت‌ها گلدوری کردن نمی‌کنن این کار رو و مجلس هم یخشون رو نمی‌گیره. دو، شما در برحال حقوق دولتی که ما فعالین داریم پرداخت میکنیم، محل مصرفش رو شما نمایندگان مجلس تعیین کردید، گفتید آه این حقوق دولتی 65% باید بره خرج توسعه بخش معدن بشه، 15% که برای شما خیلی مهمه که باید خرج در واقع بیا تو بودجه استانی خرج توسعه اون مناطقی بشه که به هر حال معدن درش قرار گرفتی که ما معارضین محلی نداشته باشیم، یا 3% به نظام مهندسی بره که نمیره، 5% به صندوق بیمه بره، 12% به منابع طبیعی بره. ببینید دولت ها متاسفانه کشور رو دارن گرون اداره میکنن، نه این دولت، همه دولت ها، هم پول چاپ میکنن، هم به هر حال اینجا نفت یا ثروت ملی رو میفروشن استفاده میکنن، از اونور هم حقوقای مثل حقوق دولتی که حتی شما محل مصرفش هم تعیین کردید، این حقوق رو هم میگیرن، باز کفاف هزینه هاشون رو نمیکنه. خب اینها به هر حال تخطی از قانون دیگه و موردهای خیلی خیلی زیادی وجود داره.
بله.
چرا شما به سمت دولت ها گشت میکنید و دولت ها رو یخشو نمیگیرید؟
ببینید ما اینجوری نیست که ببینید یقه دولت ها رو نمیگیریم
یا نمیگیرید دیگه، الان زورگویی میکنن دیگه.
ببینید اتفاقی که افتاده، ببینید اولا شرایط کشور ما در خصوصی سازی با شرایط کشورهای آزاد همسان و همسنگ نبوده. ما از اول انقلاب تا حالا انواع تحریم های ظالمانه را برای ما تحمیل کردند. هر برنامه‌ای هم که در کشور نوشته شده الان ما
آخه تحریم ها چه ارتباطی به این موضوع نداره که؟
اجازه بدید من توضیح بدم دیگه، اگر
بله بله
نکنید توضیح میخوام به جواب. ببینید ما 6 تا برنامه تا حالا اجرا کردیم ولی هیچ کدوم از این برنامه ها به 40% 50% نرسیدن از نظر اینترنت. دلیل چی بوده؟ پیش بینی هایی که شده به خاطر فشارهای اقتصادی که بر کشور وارد شده، پس اجازه نداده این برنامه ها دقیقاً اجرا بشه. من واقعا مثل شما منتقد هستم، خصوصی سازی هایی که انجام شده واقعا خصوصی نشده، یعنی به اهلش داده نشده. یه در واقع اشکالاتی جدی وجود داشت و شرکت های بزرگی هم که یا در واقع بگیم کارخانه‌سازات بزرگی که تولیدی های بزرگی که در کشور در گذشته به هر طریق خصوصی شده واقعا خصوصی نشده و دولت باز پاش در همونجا هست و در اختیار دولت متأسفانه مدیریتش و از حالت دولتی بودن هم بدتر شده، از خصوصی بودن هم بدتر. الان نه
خود چرا برخورد نمی کنید؟
اصلا ببینید یک موضوعی رو اینچنینی آوردن، میبینید که نهادهای دولتی مثلا صندوقهای بازنشستگی، بانجه ها، خود دولت یک معزونی درست کردن، معلوم نیست که یک شرکتی صاحب اصلیش کدوم اصلا نهاد دولتیه یا کدوم شخص خصوصی توانمندیه که بیاد واقعا تصمیم بگیره. مجلس واقعا ورودش برای اینها یه مقدار پیچیده است که قطعا ما خیلی جاها ورود کردیم و بعضی از این واگذاری ها را که شایباتی داشته و این چنینی پیش رفته تلوش واقعا گرفته شده.
ولی خب ببخشید من به بحث خصوصی سازی رفتیم، ببینید موضوع خصوصی سازی نبود، رفتیم روی بحث خصوصی سازی. من این مطلب بگم
بله.
از همین ابتداش ببین روی بحث خصوصی سازی، خب مشخصا این بود که سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش پیدا بکنه.
بله.
آنچه که آقای دکتر شکوری مطرح کرد، چون حالا میگم اصلا موضوع دیگه، موضوع صنعت معدن نیست، ولی بحث ورود بخش خصوصی در ایفای نقشش و ایفای سهمش در اقتصاد ما، همچنان 85% اقتصاد دولتیه. موضوع نظارت هست. ما اون نقش نظارتی مجلس بر پیاده شدن و اجرای درست قوانین مصوبی است که خودش مصوب کرده و دولت مکلف بوده اونها رو انجام بده. این تیکه محل سواله که ما وقتی دولت انجامش نمیده، تمکین نمیکنه، هر دولتی میخواد باشه، هر وزیری میخواد باشه، هر انحرافی که درش پیش اومده، ما باید جلوی ضرر رو هر جا بگیریم، منفعته. ما وقتی میایم اجازه میدیم شستا، اجازه میدیم صندوقهای بازنشستگی، اجازه میدیم صندوقهای کذا، بعضی بنیادهای آنچنان وارد میشن و سهام این مجموعه دولتی رو به اینا واگذار میکنیم، در حالتی که شرکت دولتی بود، مجلس نظارت دقیق‌تر و مستقیمی داشت. اینو بردیم تو پستو، بردیم توی اون حیات خلوته و اون صندوق‌ها و اون بنیادها امسالم که گفتن مدیراش توسط وزرا تعیین میشن، ولی الان دیگه نمیشه حتی استیضاحشون کرد، نمیشه ازشون بازخواست کرد، بودجهشون نمیشه حسابرسی مستقیم کرد. این از دیدرس دولت و مجلس دور شد. اینجا خسارته، اینجاست که ما داریم همچنان دولتی رو خصولتی کردیم، همچنان ما خسارت داریم میدیم بابتش، و هم رقیب بخش خصوصی شدن اینا، هم از یک سمت دارن اقتصاد کشور رو به قهقرا میبرن. ما قرار بود بنیاد شرکت های تولیدی که دست دولت بود اینا رو بیایم خصوصی واقعی بکنیم که بهره وریشون بره بالا، که بحث رقابتیشون پیش بیاد، رشد بکنن، زیانشون به دولت نرسه. هیچ کدوم از این اتفاق نیفتاد. ما شکل رو عوض کردیم و اینا شدن یه رقیب بخش خصوصی که بعضا مالیات هم نمیدن، بعضا وزارت هم نمیشن، و همچنان یه باری دارن تحمیل میکنن و ما مشکل داریم با اینا. این تیکه میگم خارج از بحث صنعت و معدنی بود، اصلا بحث خصوصی خودش یه برنامه چندین ساعته میخواد، مصداقاش مشخصه، دولت اومده قرارداد بسته به بخش خصوصی واقعی هم داده، اومده اونو فسخ کرده و اصلا اعتماد دیگه به دولت وجود نداره. ولی من به عنوان شرکت اگر بخوام دیگه به می بونگا بخوام بدم، میگم بمب قبلی چیکار کردی؟ ولی خصوصیاتی رو نرفتیم فسخ کنیم. 4 تا شرکت خصوصی اومد وارد شد، حالا به هر دلیلی فشاری، 4 تا تجمع، 4 تا فضاسازی انجام شد، اینا رو ازشون پس گرفتیم. حالا شو ببینیم بخش خصوصی میاد دیگه شرکت دولتی بخره، اونم از دولتی که دیگه اعتمادی به قراردادش نداریم. خب مشخص این اتفاق نمیافت.
خب فرمایش شما کاملا صحیحه. من در فرمایش شما را در تمامی عرصه‌های خصوصی سازی حالا 60 را اشاره کردید. ببینید بحث پیچیده و زمان زیادی می‌خوادیم بحث خصوصی سازی. من فقط می‌خواستم به یه مورد اشاره بکنم که شما فرمودید نظارتی ندارید. چرا ما نظارت داریم؟ الان علت استیضاح وزیر سابق وزیر صنعت معدن چی بود؟
ایشون که ایشون خود رو
ایشون واگذاری ها رو ربطی نداشت. وزیر اقتصاد رو اگه میخواستید استیزا کنی، ایشون مسئول واگذاری ها بوده، نه وزیر صنعت.
اگر اجازه بدید من حرف متشکرم. شما هر دو بزرگوار صحبت کردید، من کشن گوش کردم فرمایش شما رو.
بفرمایید
جدید مجلس رو گفتید نظارت نداری. میگم ما اصلا برای چی برداشتیم این رو؟ ما گفتیم آقا خودروسازی های واگذار شده بخش خصوصی دولت، مگه اونجا چقدر سهم داره؟ شما در درون خودروسازی چیکار میکنید؟ شما وزیر خودروسازی هستید یا وزیر صنعت کشور هستید؟ خب بحث ما با آقای وزیر این بود، گفتیم ما از خودروسازی بیا بیرون، شما سیاست گذار باش، راهبر باش و منافع کشور، منافع مردم و منافع صنعت رو ببین. و این موضوع بود که ما یک سال با آقای وزیر بحث کردیم، ولی متاسفانه ایشون قانع نشد، ایشون نیومد، حاضر نشد بیاد کاری بکنه. حتی ما چندین قانون هم در مجلس مصوبه کردیم که دست آقایون باز باشه و اجازه ندن این شرایط پیش بیاد که مردم هم گله مند بشن، ضرر هم بدیم. از پول مملکت هزاران هزار میلیارد تومان داریم دود هوا میکنیم با این خودروسازی های فرسوده، و مردم هم زیر سوال رفتیم، نظام هم زیر سوال بردیم.
آقای دکتر دهکانی
اجازه بدید این فرمایش شما، خب درسته مردم ما نظارت اند نظارت مجلس همینه که میاد بالاخره نهایتا یه وزیر رو برکنار میکنه به خاطر عملکرد بدش، عملکرد سوش. آیا این فقط برای وزیر صنعت معدن یا سایر وزرا و سایر بخش های دولت را هم شامل میشه؟ که میشه. بس ببینید این مشکل بله در دولت وجود داره. متاسفانه دولت ما بزرگتر میشه، علارغم این که شعار میدیم ما قانون میگذاریم اصل 44 رو نمیدونم واگذاری اینا، دولت تمایل نداره خودش بکشه بیرون و به عنوان یک راهبر و سیاستگزار باشه، ولی علاقه داره در همه جا حضور داشته باشه. این عیب دولتهایی بوده که تا الان بوده و الان هم دولتها در واقع نمیخوان اختیاراتشون رو به راحتی واگذار کنن به مردم. این عیبه و ما هم به در واقع پرداختیم. این کلیتش بالاخره کلیت دولت را شامل میشه. مجلس باید بیاد با کلیت دولت برخورد بکنه. دولت وقتی یه برنامه میاره یک تا میده، اون برنامه اش باید این باشه و مجلس بتونه رئیس دولت را زیر سوال ببره، از رئیس دولت بپرسه. ببینید با یک وزیر این مسئله واقعیت اینه که حل نمیشه. من اجازه بدید بحث رو تا اینجا در مورد خصوصی سازی نیمه تمام بذاریم، بمونه به یه فرصت مناسب.
آقا تفرمان یه سوال.
من
یه سوال، فقط یه سوال، شما مگه نمیگید خصوصی سازی خودروسازه رو خصوصی کردی؟ چرا مدیر عاملشو وزیر تعیین میکنه؟
آقا منم همین رو میگم،
مگه مصر رو خصوصی نکردیم؟ چرا مدیر عاملشو باید وزیر بذاره؟ بعد تازه خودروسازی رو مدیر میذاره، خودش هم نمیتونه کاری بکنه.
منم همین رو میگیم دیگه، ما هم همین رو
میگیم. نه آقا همین نباید شما بگید، اینا رو ما میگیم، شما باید برخورد کنید.
ما برخورد کردیم دیگه برادر،
با یه وزیر برکنار کردن اینا چه کار درست نمیشه که؟
ببین برادر، خب یه وزیر مسئولشه، وزیر سند معدن مسئول این کاره. ما آوردیم
دوار کردیم، رئیس جمهور مسئول البته،
و نهایتاً استیضاح کردیم دیگه. حتی اکثر نظارت مجلس یا کمیسیون سنای دیگه چی میتونه باشه؟
خب مردم چه جوری حضورش هم نمیرسه که؟
ببینیم ما کارمون رو انجام دادیم و اینم گفتیم، شما مگر نشنیدید بحث های ما رو در زمان استیضاح یا قبلش؟
میدونم،
و بحث هایی که در دانه ها اینا بود. حالا ما کاری هم کردیم، باز بیایم اینجا پاسخگو هم باشیم دیگه. ما همون کاری که کردیم، شما الان دارید حرفش رو میزنید، ما از اینا عبور کردیم، شما دارید از ما سوال میبینید.
نه عبور نگه، آخه ما آثارش رو نمیبینیم دیگه، بحث
دیگه. من آثارش اینه که این بالاخره وزیر اومد عوض شد، یه وزیر دیگه
چی؟
اومده.
مثلا اون یکی هم میاد اونم همون راهو میره دیگه،
داره میگه یه لایحه‌ای هم اومد مجلس، ما تصویب کردیم که خودروی حتی کار کردن وارد بشه، حالا نظارت میکنیم که اجرا بشه. خب دیگه این کار
آره، الان شما اونم مسبب میکنید و دولت اجرا نمیکنه.
آقای دکتر ببینید، شما این رو باید از دولت بپرسید، یه نفر از دولت بیاد پاسخ
بده. ما به دولت میگیم گوش نمیکنه.
اون کاری که مربوط به مجلس و کمیسیون سنایه بود، شما خودتون میدونید که ما انجام دادیم و داریم هم انجام میدیم. اما در مورد بحث دوم دراوالی که فرمودید،
بله،
در رابطه با حقوق دولتی، خب اینم باز یکی از ایرادهایی است که همون که عرض کردم ناشی از فشار بودجه ای. ما خودمونم منتقدیم، چندین بار با دولت، با سازمان برنامه‌ریزی سر این موضوعات بحث کردیم. وقتی که دولت یک بودجه میبنده، به صورت لایحه میاره، نه طرح نیست که ما بنویسیم مجلس بنویسه، قوانین موجوده، خیلی از قوانین رو دولت در زمان بودجه زیر پا میگذاره و بودجه ای رو تنظیم میکنه، میاره به مجلس میده، اسفند ماه میده، تا آخر اسفند ماه هم مجلس باید این رو تصویب بکنه که اول فروردین یه ریال هیچ جا نمیتونن بپردازن تا بودجه تصویب نشه. پس ببینید، این فشار بودجه‌ای، کمبود منابع باعث میشه که دوستان ما در دولت جابجا بکنن اعتبارات را، مثلا از 15% حقوق دولتی معادن که به شهرستان ها بره، یا 65% که باید به زیرساخت‌های معدن و اکتشافات و اینا بپردازه.
ما رو بیچاره میکنن
همه. آره دیگه، ببینید اینا فقط بخش معدن نیست، جای دیگه را هم همینجوری میذارن خراب میکنن.
نه متوجه هم، ولی مملکت رو دارن داغون میکنن اینجوری.
بله ما هم با شما، ما هم با شما هم عقیده هستیم. و الان هم میای وقتی که بوتره میارن مجلس، از اون برن فشار میارن آقا شما سقف بوتره نمیتونید ببرید بالا، شما نمیتونید جابجا بکنید، از یک جایی برمیدارید برمیگردانید جای خودش،
بله.
اون موقع هم سر و صداها بلند میشه، اون دستگاه میگه آقا بوتره من کم شد.
تشکر میکنم ازتون آقای،
میگه بوتره ما کم شد، نمیشه واقعا. وقتی یه لایحه بیاد دست مجلس بسته میکه، طرح نیست که مجلس خودش بنویسه و قوانین رو رعایت بکنه.
با توجه به اینکه وقت ما امروز به ما تا 15:40 وقتمون نیست و تا 15:29 هستش، مجبوریم از حضور شما مرخص بشیم و متاسفانه بحث بسیار خوبتون نیمه تمامون. ممنونم آقای دکتر علاوردی دهخانی، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. تشکر میکنم.
یعنی شما بشنوندگان محترم و مهمانان عزیز، تشکر
و مخلصیم آقای
دکتر. این جمله را هم بگم که مجلس، مخصوصا مجلس 11 و کمیسیون صنایع در انجام کالیفش به نظر من نمره 20 رو داره.
بله، چشم، خیلی متشکرم، لطف کردید، خدا نگهدار. خب دوستان، نفری 2 دقیقه وقت این برای جنبندی. من سوال پیامکی رو باز بگم. سوال پیامکی: اولویت های صنعتی و مدنی از نظر شما چیست؟ 1 رونق تولید، 2 نوسازی صنایع، 3 توسعه صادرات غیر نفتی. من فقط نمیگم شماره تلفن ها رو، تقریبا چند تا از پیامک ها اکثرا دوستان 3 یعنی توسعه صادرات غیر نفتی، همونطور که آقای دکتر شکوری فرمودند رو پاسخ سوال دانستم. بسیار خوب آقای مهندس خالقی، در حد 2 دقیقه لطفا جنبندی. آقای دکتر در حد 2 دقیقه، سپاسگزارم.
این مال روز ساعت اومدن، چون به مناسبت صحبت میکنیم، روزم که رویدادش بود و بیانیه بخش خصوصی هم صادر شد، ما این موضوعاتی که برمیگرده به مسائل و مشکلات بخش تولید رو همه ساله داریم تکرار میکنیم، در طول سال هم تکرار میکنیم. تقریبا هم دوستان دولتی و مجلسی اینو حفظن هم بخش خصوصی. موضوع اینه که کی میخواد این حلقه بسته رو قطع بکنه و مسئله رو ببره و تمامش بکنه. ارادهش رو باید ببینیم. حالا وزیر جدید تشریف آوردن ببینیم ایشون میخوان چیکار بکنن. روز تقریبا روز اول آشنایی و برخورد مستقیم ایشون با قاطب صنعتگرا بود. در نهایت میخوایم به این نقطه برسیم، با مشخص بودن موضوعات و مشکلات راهکارها باید بیاد رو میدان و اینو باید ببینیم که آیا سال آینده هم همین حرف رو میخوایم تکرار کنیم یا نه قرار هستش ما دیگه مسئله رو حل کرده باشیم، میگیم 10 تا مسئله دوتاشو حل کردیم. مسئله اصلی ما فقط عمل کردن به آنچه که واقعیت و درست هسته و اینکه نشون بدیم که ما واقعا پشت بخش تولید وایستادیم، وگرنه چرخ همینه، میگن درم همونه، پاشت به همون پاشت خواهد چرخید، وگرنه اینکه خودمون رو آزار داریم میدیم. قاعدتا با سوت دلان دور هم جمع میشیم و هم مینالیم، تهش هم چیز اتفاق نمیفته. من فقط منتظر عملم، منتظر نتیجه هستم.
سپاسگزارم. منم یه توضیح بدم، وظیفه رسانه ملی یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رساندن حرف مردم به مسئولین و برعکس نظرات مسئولین و گزارشاتی که مسئولین میدن، حالا در این بین بخش خصوصی هم میان صحبت میکنن، در نهایت باید یک ایجاد امنیت و آرامشی بشه برای تولید کننده، برای سرمایه گذار، یک آغوش گرمی ببینه از چه از دولت چه از مجلس که واقعا بتونه بیاد جرأت بکنه تولیدش را بندازه، سرمایه گذاری بکنه. پس موضوع فعالیت ما در صدا و سیما همینه. دوستان من خواهش میکنم که رسالت ما اینه، اگر سوالی میپرسیم، اگر مطالبه گری میکنیم، صرفاً باز هم وام بگیرن صحبت های رهبری معظم انقلاب، مطالبه گری اصل کار هست. آقای دکتر شبیری بفرمایید.
ولی ما برها به خوب عنوان سخن پایانی که بدون شرح بود دیگه، واقعیتش اینه که به نظرم تو کشور ما پتانسیل بسیار خوبی وجود داره، ذخایر ارزشمندی وجود داره، چه در حوزه نفت و گاز، چه در حوزه معدن، چه در واقع در حوزه های گردشگری و در واقع کشاورزی و غیره. یعنی به نظر میرسه که کشور ما از حیث نیروی انسانی، از حیث در واقع منابع طبیعی چیزی کم نداره. اخیراً هم که یه در واقع تو فضای مجازی یه کلیپی رو پخش کرده بودم، مال امارات بود در واقع، که نه. نشون میداد جلوه های در واقع زیبایی ایران رو، میگفت اینجا بهشت نیست، اینجا ایرانه، اینجا پاریس نیست، اینجا ایرانه. ببینید پس نشون بده که ایران جاذبه های خوبی داره در و پتانسیل های خوبی داره. به نظر من درست منیج نمیشه، درست مدیریت نمیشه. به نظرم باید بریم به سمت و سویی که هم در واقع این منابع رو درست مدیریت بکنیم تا بتونه به هر حال هم مردمونش رو در آرامش و آسایش نگه داره و هم بتونه به هر حال در بازار جهانی هم در واقع کشور تاثیرگذاری باشه. ممنون.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر شکوری، جناب آقای مهندس خالقی و جناب آقای دکتر علاوردی دهخانی که نماینده مجلس مشورت اسلامی. باز هم تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز. و سوال پیامکی ما هم که اولویت‌های صنعتی و معدنی از نظر شما چیست بود که یک رونق تولید، دو نوسازی صنایع و سه توسعه صادرات غیر نفتی. خیلی ممنونم و سپاسگزارم که خیلی ها شرکت کردید و خب میگم بیشتر توسعه صادرات غیر نفتی رو مطرح کردن. تا ساعت 17 یا 5 بعد از اون میتوانید پاسخ بدید به 30,010,35. عرضم به حضور شما که باز هم ممنون که مثل همیشه ما رو دنبال کردید، کنار ما بودید. این برنامه گفتگوی اقتصادی متعلق به خودتون هست. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir در اختیار شما خواهد بود. تا برنامه زنده گفتگوی اقتصادی دیگر از رادیو گفتگو، خداوند بزرگ و منان یار و یاور شما باشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ساعت 11:30 رسیدیم. از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. صدای اندیشه ها با هم برنامه آمریکای زیبا رو میشنویم.